سلام، سلام بر همه. حال شما؟ امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب، بسیار عالی باشه. دلم براتون خیلی تنگ شده، اینقدر تنگ شده
دل راه
و خیلی خوشحالم که مهمان من رو برای شما معرفی کنم امروز. مهمان من مهناز سعید وفا استادی است در دانشکده کلمبیا و از سال 1989 در بخش فیلم و ویدیو درس داده است. از همان سال مسئول مشورت هنری بوده در جشنواره فیلم‌های ایران که سالانه در مرکز فیلم جین سیسکل در شهر شیکاگو برگزار می‌شود. رشته‌های تخصصش بسیارند، از جمله سینمای بین المللی، سینمای خاورمیانه، سینمای تبعید، نقش و تصویر جنس و نژاد در سینما، نظریه های فیلم مستند و روش های غیر سنتی فیلم سازی. سینمای ایران را به ویژه مورد بحث قرار داده است. کتابش در مورد سینمای عباس کیارستمی که با همکاری جاناتن روزنبام نوشته شده در سال 2003 به چاپ رسید. علاوه بر کار تحصیلی، مهناز هم کارگردان و فیلمساز معروفی است. از جمله فیلم‌هایشان زنی تاجیکی (Tajik Woman)، سالس دور از خانه (Solace Far From Home) و در درون خرابات (Ruins Within) در تعدادی جشنواره‌های بین‌المللی روی پرده نموده شده است. فیلم تازه‌شان به نام ماهی دیگر (A Different Moon) در چندین جشنواره اروپایی نشان داده شده است و برای پخش شدن توسط جشنواره فیلم معنوی اروپایی (also known as the European Spiritual Film Festival) برگزیده شد. فیلم اخیرشان من و جری فیلم مستندی است که به رابطه فیلمساز با سینمای جری لوئیس می‌پردازد و این هم موضوع جلسه ما امروز است. خیلی لطف کرده که اینجا آمده است و لطفاً مرا در پذیرایی کردن ایشان کمک بدین. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم که دعوت کردی منو. واقعا خیلی خوشحالم، مرسی که همه تون اومدیم. این فیلمی بود که مدت ها سعی کردم نسازم، واقعا نمیخواستم، چون که باید خودم و خانوادم و داستانهای خودم و خانوادم رو روی پرده میذاشتم و نمیخواستم این کارو بکنم، ولی زور فیلم هم من بیشتر بود، بالاخره ناچار شدم بسازم. بعد که ساختم بعد دیدم که نمیشه، بعد اول کم گذاشتم، بعد یه ذره بیشتر، بعد دیدم دیگه همطور بیشتر و بیشتر چیز کردم و فیلم بلندتری بود، ولی بالاخره کوتاهش کردم و به این اندازه رسید. ولی الان خوشحالم که تموم کردم. بعد دیگه همین دیگه، امیدوارم که خوشتون بیاد. بعد از فیلم ان شاءالله صحبت می‌کنیم. یه چیز خوبی که پیش اومد این بود که وقتی که فیلمو تو نیویورک نشون دادیم، این پسر جری لوئیس، کریس لوئیس، تماس گرفت که من یه کپی از این فیلمو میخوام، چون جری لوئیس تمام فیلمای خودش رو و هر فیلمی که توش بازی کرده یا به یک نحوی توش کار کرده جمع میکنه، یعنی کلکسیون تمام کاراشو داره. اینه که من با ترس و لرز این دیویدی رو براش فرستادم، ولی خوشبختانه به من جواب داد که ما خانوادگی همه فیلمو دیدیم و خوش اون اومد اینها. و آره، خب بابای ما بعضی وقتا یه جورای شوخیایی میکنه که خوب نیست، ولی خب اینجور.
آره، از جری لوئیس خودش به این فیلم
نمیدونم. من بعد دو مرتبه پرسیدم که خود جری لوئیس هم دیده اینا، دیگه ازشون دیگه جواب نشیدم. نمیدونم
شما چرا سب کردید تا سال 2010 تا کلاسی در برای فیلم های جری لوئیس ارائه کنید؟
فکر نمی کردم که نمیدونم، واقعا سوال خوبیه. ولی میدونم که دلیلی که اون موقع مطرح کردم چی بود، من که واقعا میخواستم بهتر بفهمم سینماشو با وجود شاگردان، چون هر چیزی که آدم درس میده بیشترم یاد میگیره راجع به اون سوژه یه چیزی، ولی نمیدونم، سوال خوبه، باید زودتر میکردم.
رابطه داری با تجربه خودتون و این که نمیخواستیم این فیلم رو بسازیم یا مسئله جدا از اون؟
شاید نمیدونم، سوال خوبه، نمیدونم، باید راجعش فکر کنم، نمیدونم.
سال چندم شروع به ساختن این فیلم کردین؟
همون اول 2009، نه آخره 2009، اول 2010 اینطورا. آها.
بس تقریبا کم و بیش 3 سال طول کشید.
بله، فقط خب به ویکندا دیگه، ویکندا روش میشستم خودم کار میکردم.
و مثل که در یعنی مثل به نظر میرسه که تقریبا همه فیلم رو تموم کرده بودین، اما نمیدونستین چجوری میخواستین یک به پایانش برسونش.
واقعا نمیدونم، نمیدونستم این، چون پایانی نداره. نمیدونستم بالاخره. ولی موقعی که خود جری لوئیس اومدش و البته من باهاش یه خود سوال جواب کردم که تو فیلم نذاشتم، اون موقع بود که دیدم که من وقتی که با این اشتیاق راجع به فیلم‌های جری لوئیس و فیلم‌های هالیوود اون موقع صحبت می‌کنم، خیلی از شاگردامون تعجب می‌کردن که ما توی ایران اون موقع این فیلم‌ها رو می‌دیدیم، مثلا فیلم‌های هالیوود اینها. بعد توضیح می‌دادیم که اون موقع فاکس 20th سنچری، وارنر برادرز، اینا همه دفتر داشتن توی تهران و هر فیلمی که اینجا روی پرده بود اونجا دوبله میشد، روز بعدش روی همون موقع میامد روی اکران. این که فکر کردم حتما من باید یک کاری بکنم. این
من فکر کنم بسیار کار زیبایی بود، چون نه تنها مثلا دیده یه دختر مثلا میدویسی رو نگاه میکرد به سینمای قرار از بچگی باید به تحول میرسه، در ثانیه تاریخچه‌ای بود مثلا جرنی از نزدیک به مدرنیزه شدن ایران باز برگشت به عقب و در ضمن از دید مثلا یک آرتیست، یک کسی که با آرت سر کار داره، چگونه مثلا این تحولات ایران به وجود اومد. به نظرم بسیار زیبا بود، صحبت زیاد داره، اما سوال مشخص من اینه که اگر بخوای اینو تموم کنی، آیا این آینده رو در روی این فیلم خواهی گذاشت یا با اون تحولی که تو فکرت به وجود اومده تا یا به سمت دیگه ای خواهی رفت؟
نمیدونم، من یه مقدار زیادی فیلم های دوبله شده آمریکایی هالیوودی و فیلم های اروپایی که دوبله میشه تو تهران، چون میدونیم بعد از انقلاب تمام این فیلم ها ممنوع شد دیگه، بازار سیاه شد، از بازار سیاه اینا رو خریدم آوردم و دلم خواهد یه کاری با اینا بکنم، هنوز نمیدونم چه کار بخواهم بکنم. ولی چون که نسل من لااقل یا شاید خانواده ما هوم مووی وجود نداشت، ما از عکس هم از هم زیاد نمیگرفتم، فقط برای مثلا مدرسه که میرفتیم اول سال تحصیلی از هم یه مقدار عکس میگرفتم و هر سال جدیدم میرفتیم ما یه عکس خانوادگی میگرفتیم. در نتیجه وقتی که میخواستم راجع به سالهای 60 و 70 صحبت کنم، خب آرشیوهای فیلم تهران که در اختیار من نبود، من اینجا بودم و هوم مووی نام نداشتم. اینی که فیلمهای هالیوودی که یا فیلمهای جری لوئیس که تماشا میکردم، یک دفعه دیدم تمام خاطرات برام زنده میشد، مثل هوم مووی این فیلمهای هالیوود واسه ما. اینه که توی این فیلم ها خیلی توش تاریخچه شخصی و تاریخ اجتماعی ایران تو اون سالها هستش.
اتفاقا دوست داریم که بیشتر راجع به دوبله شدن فیلم های هالیوودی صحبت بکنید، چون مثل این که این در ایران به خصوص این تقریبا یک پیشه ای بود که یعنی بازیگران کار خیلی بسیار بسیار خوبی انجام میدادند در دوبله کردن این فیلم ها و شخصیت های این فیلم ها تقریبا یک شخصیت نوعی اختراع کردن.
نه خب البته هنر دوبلاژ تو ایران یه هنر بسیار جدی و هنرمندای بسیار بسیار زیادی داشتیم. آقای کوسری وارد هستن ایشون، ولی خیلی داستانای فیلمو عوض نمی‌کردن. اونقدر دیالوگا رو به یک طوری مثلا توش مزه مینداختن که به فرهنگ ایرانی بخوره، شوخی‌ها رو یه خورده مثلا یک حالتی بشن. ولی خب بعضی وقتا شیطونی می‌کردن، مثلا اگر که جان وین یا یک آرتیست دیگه پشتشو به دوربین می‌کرد، یه دفعه آواز مثلا خیلی معمولی چیزی میذاشتن که میخونه که همه مردم خوش رو میامد که اون ربطی نداشت. بعضی وقتا به خاطر سانسور، ولی درست، یعنی الان ما میگیم سانسور در جمهوری اسلامی خب خیلی شدیده، ولی سانسور اون موقع هم بودش، منتها به نوع دیگه ای بود، بر اساس اصطلاح هم علاز سیاسی و هم علاز اخلاقی. بعضی از فیلم ها که میامد، به خصوص فیلم های اروپایی که یه خود مثلا روابط باز جنسی آدم ها با هم داشتن، اینا رو عوض میکردن، مثلا میکردن خواهر و برادر، اینا آدم یه خود گیج میشد که اینا چجوری ولی زیاد عوض نمیکردن. ولی خب یکی از بزرگترین چیزهای صنعتی بود، هم صنعت و هم هنر، هنر دوبلاژ تو اینا.
خواهش. یک چیزی که تو ذهنم بود این بود که شما میگفتید که ظاهرا در امریکا زیاد لوئیس رو جدی نمیگرفتن و شاگردای شما نمیشناختن و بعد از پایان کلاس شما ظاهرا اندکی تغییر هم در شاگردان پیدا شده بود، ولی راجع به دلایلش خود شما به چه رسیدید؟ یا اگر با شاگرداتون با دانشجوها صحبت کردید به چه نتیجه رسیدید که چرا اینطور برخوردید؟
سوال خیلی جالبیه. والا دانشجوهای من که خب میدونین همیشه از قول پدر مادرشون راجع به جری لوئیس و اون صحبت میکردن، چون که یه نسلی بودن که با این فیلم‌ها بزرگ نشدن. ولی اونایی که نسل قدیمی تر بودن و هنوزم هستن، یعنی هنوزم اگر که یه جای بحث میشد، وقتی من مثلا بعضی از حتی از همکارای خودم یا جای دیگه میگفتن که راجع به چی شما داری فیلم درست می‌کنی، میگفتم رابطه مثلا جری لوئیس و اینا، میگفتن really؟ یعنی و یه مقدارش برای اینه که من فکر کنم که یه مقدارش برای اینه که جری لوئیس خیلی یه تصویری از آمریکا رو نشون میده که شاید خیلی باعث چیزه آبروریزه، یه خود امبرسینگه، باعث آبروریزه، خوششون نمیادش. مثلا همه وودی آلن خوششون میاد، برای که وودی آلن اولا خب خیلی پریتند میکنه که خیلی مثلا روشن فکره و اینها، و ولی جری لوئیس از یه طبقه کارگری میاد و هیچ وقت تو فیلماش ادعای روشن فکری نمیکنه، ولی اون تمام اون جنبه های فرهنگ آمریکا رو تو خودش و فیلماش منعکس میکنه و یه مقدار زیادی شاید هم قلوف میرن میکنه که خب خیلی هم. ولی خب کاملا دو دست هستن، یه دست هستن که واقعا الان فکر میکنن که یه هنرمند بسیار مهمیه، هنرمند بزرگه بدون که ادعا داشته باشه، ولی خب یه دست هستن هنوزم زیاد نظر خوبی بهش ندارن. درسته.
تو ایران من یادم در اون نسلی که ما جری لوئیس رو نگاه میکردیم چند نفر مثل نورمن ویزدام و بعد عرض کنم که از فرانسه لوئی دو فونس آمده بود، معروف بود، اینا چند تا با هم بودن که ولی کسایی که فیلم های سبک خنده‌دار دوست داشتن چهره های جالبی بودن. ولی با این نگاه شما که کلاً
جری لوئیس رابطش با آمریکا چه هست و چه چهره از آمریکا نشون میده، اینطوری من نگاه نکرده بودم. ولی خب شاید بشه مقایسه کرد با چهره که لوئی دو فونس از فرانسه نشون میده، در واقع با هم میشه مقایسه کرده. خب من یه کار دیگه که تو فیلم کردم این که خیلی جان وین خیلی تو فیلم میاد، یعنی جان وین یک چهره دیگه آمریکا، جری لوئیس چهره آمریکا است که آسیب پذیره، یه خود فمینینه، یه خود زنونه است، یه خود out of control crazyه. اما جامعه یه جور دیگه کریزیه. اونی که دو تا چهره مختلف مثلا چیز آمریکایی توی فیلم هست. حالا یه خود سوال کنیم.
من میخواستم تشکر کنم از این که ما رو در جریان زندگیتون خواهیم فیلم گذاشتیم و فکر میکنم انصافه که الان به عنوان یک آمریکایی جواب بدم از نظر زندگی شخصی خودم. اون نسلی که در دهه 70 با تلویزیون و سینما آشنا شدن، جری لوئیس کسی بود که فیلمهاش دیگه قدیمی بود و فقط او رو به عنوان کسی که توی مارشل دایمز می اومد توی برنامه های بسیار بسیار غیر جالب می اومد و صحبت میکرد و خنده‌دار هم نبود برای ما، اونجوری ما او رو شناختیم و اصلا اون تجربه باعث میشد که به فیلم های نگاه نکنیم.
بله.
اما البته با گذشت زمان و فکر کنم با دیدگاه دیگری میشه بهش نگاه کرد، ولی به خصوص اونایی که در دهه 70 که از اوجش آمده پایین و فقط کسی که با کار خیریه بیشتر شناخته میشده،
درسته،
آدم محبوبی بود ولی شخصیت سینمایی محبوبی نبود.
دقیقا کار تو این شو تلتان که داشته خیلی باش اشکال دارن، بعد برنامه های دیگه تلویزیونی اینها کاملا چیز درست میگید، ولی من اون میخواستم اون خاطری که از اون فیلم های قبلیش، فیلم های کلاسیکش. و یه چیز دیگه که من اینجا کشف کردم وقتی که اومدم تحقیق میخواستم بکنم راجع به سینمای این، دو مرتبه یه سری از فیلم هاشو که مثلا دیدم و اینا و یا بعضی دو ستاش که ندیده بودم، بعد یه سری برنامه های تلویزیونیه که بین سالهای 1950 تا 1956 NBC پخش کرد به اسم کولگیت کامیدی آورز. این کولگیت کامیدی آورز لایف پخش میشد، یعنی هیچ گونه ادیت نمیشد و این خیلی از برنامه هاش به صورت فیلم بداهه، یعنی ایمپروو بود. اینو دی مارتین با هم دیگه این یه چیزی میگه و یه چیز دیگه میگه و این برنامه رو که اگر که حالا کسی فرصت داشته باشه ببینید، حتی از فیلماش خیلی جالبتره کارهایی که اینا میکنن و واقعا خیلی رادیکاله کارهایی که توی تلویزیون اون موقع اینا میکردن و تبلیغایی که اینا باید میکردن، بعد اینکه مثلا تبلیغ کلگت و صابون و اینا باید میکردن تا بتونن کمدیشون را بزنن و مستقیما از اونا مثلا انتقاد میکردن. خیلی جالبه برنامه هایشون. ولی همونطور که شما میگی برای نسلی که الان جری لوئیس رو میبینه، میبینم الان که دیگه الان دو سه سال دیگه چیز شده، برکنار شده دیگه، تلتان رو دیگه برگزار نمیکنه، ولی نسلی که مثلا جوونی که الان جری لوئیس رو میبینه زیاد چیزی ازش ندیده.
ما ندیدیم و خیلی برام جالب بود که هر ایرانی درباره جری لوئیس و آلن دلون صحبت میکنه.
آره.
آلن دلون برای ما ناشناخته. جری لوئیس که محبوب
نبوده.
ایرانی ها رو دوست داشتن، حالا میفهمم چرا.
چرا دیگه. ولی من باید میدونی یه مقداری که مجبور شدم از زندگی خصوصیم بذارم توی فیلم، برای اینکه بگم توی این چیز، این حالت، اون شرایط زندگی شخصی و اجتماعی که یه دفعه اون فیلم های اون معنی پیدا میکنه. میدونی که آدم میتونه، برای که به عنوان به خصوص یه زن ایرانی، حالا یا اون موقع های دختر ایرانی، تینیجر ایرانی، خیلی از فیلم های آمریکایی رو آدم تصویر از خودش تو فیلم نمیبینه، ربطی به ما نداره اصلا. میدونیم که داستان کسایی دیگه است.
خیلی ممنون از این فیلم، از این فیلم شما خیلی لذت بردم. من دو تا سوال داشتم. من یکیش اینه که چه هنرپیشه ایرانی در اون زمانی، در زمان جری لوئیس، به نظر شما به نزدیک شخصیت جری لوئیس میخوره؟ هنرپیشه ایرانی منظورمه. و نمیدونم اگر
یعنی یک کمدین ایرانی.
بله، یک کمدین ایرانی که نزدیک به شخصیت جری لوئیس میخوره. و دوم، دوست داری در آینده دو یه فیلم باز فیلم دیگه درست کنی در مورد یه هنرپیشه دیگه آمریکایی، چه ایرانی چه آمریکایی؟
سال اولتون خیلی یه خود سال خیلی جالبیه، من باید یه خود فکر کنم، شاید این دوستان که اینجا هستن بتونن کمک کنم، ولی باید فکر کنم که چه کسایی بودن. بلکه کسایی که کمدی بودن، یکی گرشام متوسلانی سپهرنیا بود اون موقع، بعد خب یه مقدار نصرت کریمی بود که هم کارگردان بود هم هنرپیشه بود، بعد
ظهوری
بود، بله، بهمنیار، تفکری، بله، بودن خیلی ها، بودن خیلی استعدادهای زیادی بودن. اما در این که راجب هنرپیشه یا فیلم ساز مخصوصی بیام فیلم درست کنم، نه، ولی ممکنه که باز راجب این گفتگوی یا عدم گفتگویی که بین ایران و آمریکا هستش، ارتباط یا عدم ارتباط فرهنگی، یا اینکه ارتباط مردم با آمریکا و عدم ارتباط دولت ها با هم دیگه، توی قالب فیلم ها شاید یه خورده کارایی بکنم، ولی هنوز نمیدونم، هنوز مشخص برام نشده، نمیدونم چیکار کنم. برام یه چیزایش پیش چیزه، یه قسمتایش هست که دوست دارم کار کنم، به خصوص فیلمایی که میدون دوبله شده، یه مقدار عوض شده پیامای این فیلمو عوض شده تو ایران اون موقع اینا، ولی هنوز نمیدونم.
دیدیم در فیلم شما که آن صحنه بسیار مشهور از فیلم ارند بوی به دانشجویان شما نشان میدهید، فقط کنجکاو هستم در باره اون صحنه به دانشجویان شما چی میگفتید؟ در اون صحنه که سیگار داره
و اون صحنه که توی فیلم ارند بوی یا خونه شاگرد فیلم راجبه جری لوئیسه که میخواد که به پشت صحنه هالیوود به ما نشون بده و فیلم هیچ داستان نداره، تیک تیک اپیزوده، مثلا یه دفعه میره پشت یه جای همه جا هم خرابکاری میکنه، خب معلومه همه را میره خراب. یه صحنه هستش که میره و اون بورد میتینگه که تمام رؤسای استودیو اونجا میشینن نظر چیز میکنن، تصمیم های اساسی رو اونا میگیرن، بعد این میره حواس میکنه که بشینه جای اون رئیس جلسه و مثلا ادای اونو در بیاره، ولی به جای که ادای اونو در بیاره مایم میکنه با موزیک و فوق‌العاده است، یعنی با حرکاتی که میکنه عین اینکه داره صحبت میکنه، عصبانیتش رو یا همه جوش ادای اون، بله، چون خب بچگی هم میدونه اول از با مایم شروع کرده، این خیلی قدرت زیادی داره تو اون صحنه. اون صحنه خیلی جالبه برای اینکه هم نشون میده که خب فانتزی یک تخیل رویاشه که دلش میخواد اونم مثلا مثل اون رئیس اونا استودیو بشینه و با همه دستور بده و بحث کنه، ولی در ضمن هم اون چیزشو اون خشمشو که داره از این آدما و از این سیستم نشون میده، ولی خیلی جالب چیز میکنه، اکت میکنه با موسیقی.
اون صحنه شاید تنها صحنه از فیلم جری لوئیس هست که من میشناختم در بچگی، چون که یک کارتون بسیار مشهور داریم اسمش فاملی گای هست، در فاملی گای یک تقلید از این صحنه جری لوئیس کرده در نسل ما هم
درست.
آره بعضی بچه ها با این فیلم های قدیمی از تقلید ها آشنا میشیم، مثلا همون ناری پروفسور هم از جنی لوئیس تا به این هفته اصلا هیچی ندونستم، اما فقط همون عنوان دیدم در
فیلم اصلی
فیلم بازیگر کی بود؟ نه
ادی مرفی
همون فیلم ساخته و آره به بخشی که حرفات رو قطع کردم.
نه فقط این صحنه های بسیار کوتاه از جلوست میشناسیم اون نسل جوان رو میکنه. جالب بود که شما شاید این فیلم در سال 1961 شاید در امریکا نشان شد، در ایران این فیلم رو دیدید؟
بله بله، به اسم خون شاگرد. بله
خون شاگرد بسیار جالب است، در ایران شاید
نه فیلم خیلی علاوه ساختش هم جالب، چون یه فیلمی که به صورت مستند حتی شروع میشه مثل فیلم مستندی که داره پشت صحنه هالیوودی نشون میده و بعد یه صحنه‌ای داره که کاملا سورئاله، یعنی مثلا میره یه مثلا وارد یک اون اتاقی که واردروب و پراپ و اینا هست، مثلا اتاق لباسا و اینا، بعد مثلا اشتباهی کتش میگیره به قلاب که اونجا هستش ولی هم تو گیر میکنه، بعد آدمایی که میان که میخوان پراپ و مانکن رو برن اینا ور میدارن میبرن اینطوری، یعنی خیلی قشنگ نشون میده که آدم ها که وارد این سیستم هالیوودی میشن چطوری میشن، انسانیتشون فردیتشون رو از دست میدن. خیلی قشنگ صحنه‌اش، یعنی وقتی آدم زیاد چیز میکنه، یعنی من خودم وقتی فیلماشو دو مرتبه که نگاه کردم یه شناخت دیگه ازش پیدا کردم.
سوالی که ایشون کرد که کدوم هنرپیشه‌های ایرانی رو مثلا میتونیم مقایسه بکنیم با چه دوستی، الان من داشتم فکر میکردم، فکر میکنیم کسایی مثل سعدی، افشار، سیاه‌بازاری که توی اون سطح
داشت،
یا مثلا ارهام سعد،
آره یادم حتما،
من به یه جنبه هایی فکر میکردم چون سخت میشه کسی رو پیدا کرد که همه جنبه ها رو با هم داشته باشه، ولی یکی از چیزهای ویژه جری لوئیس لوکس بودنش بود و این وقتی که حالتهای لوکس به خودش میگرفت من رو یاد حمید قنبری میداخت، خب چیزهایی که تو حمید قنبری دیده میشود
تیکایی تو افراد مختلف میشه،
آره تو هر کسی یک چیزی میشه دید داره،
اونا تو سینما کم اکتیو بودن، بیشتر تو تئاتر بودن،
آره.
اما من فکر میکنم نزدیکترین کس بهش سپرنیان باشه، توی سه تا نخاله بازی
باشه اگه اجازه هست. من در واقع میخواستم با اجازه موضوع رو یه کمی عوض بدم و به این نقطه برسیم که نشون دادین در این فیلم که فیلم هایی که در دسترس بودن بعد از انقلاب خیلی فرق کردن از فیلم هایی که قبل از انقلاب وجود داشتن و در دسترس بودن، و میخواستم بپرسم به خصوص از تجربه شما که اون زمان خیلی فعال بود، یعنی داشتید فیلم می ساختید همون زمانی که فیلم هایی که توی ایران وارد ایران می شدند عوض می شدند، و می خواستم بپرسم اگه مثلا و این فیلم های بری نیستن، مثلا چیتا اپرتا فکر می کنم از ویتوریو دی سکا،
چیتا اپرتا روسلینی
اسمش چیه؟
روم اوپن سیتیز، روم شهر بیدفاع،
آره آره، یا فیلمی دیگر رو دیدم که خیلی شهرت داره،
یعنی
شاید آره خیلی فیلم هایی هست و یعنی فیلم هایی که یک پیامی انقلابی داشتن یا چیز، میخواستم بپرسم اگه آیا این فیلم های این شاید میشه گفت موج فیلم های نو که داشتن وارد ایران میشدن اون وقت تأثیری داشتن روی کار شما شخصا یا کارهای فیلم سازهای دیگر در ایران اون زمان
بعد از انقلاب میگی؟
آره که شاید قبل از انقلاب در دسترس نبودن.
ما میتونم بگم که روی من نه، روی من تأثیری شخصا نداشتن، برای اینکه من اون موقعی که به 1972 فستیوال جشنواره بین‌المللی تهران شروع شد و ما خیلی فیلم های اروپایی و هنری و اینا از آمریکا، اروپا، آفریقا همه جا می دیدیم، اینه که خیلی از فیلم هایی که بعد از انقلاب مثلا یکی چند تاشون اجازه نمایش گره ماها قبلا دیده بودیم اینا رو توی چون یه دونه تهران یه چیز هم داشت، سینماتک داشت به اسم کانون فیلم، کانون فیلم بود و خیلی از این تو اینجاها ما این فیلم ها رو دیده بودیم ولی به صورت خب عمومی پابلیک نبود. ولی اینکه روی نسل فیلمسازهای بعدی چه تأثیر گذاشته، فکر کنم بزرگترین تأثیری که فیلم های به اصطلاح نورالیست مثلا ایتالیایی بود دوز دوچرخه بود که روی خیلی ها تأثیر گذاشته، ولی بعد نه این فیلمایی که شما میبینید، ولی فیلمایی که من اینجا اسم نمیارم، ولی فیلمایی که بعداً تو ایران نشون دادن، یک دفعه بازار باز شد برای یه سری از فیلمایی که هنری بود و اینا، اونا خیلی تاثیر گذاشتن. نه ولی اینا رو فکر نمیکنم خیلی، برای که اینا فیلمایی بودن که پیام انقلابی داشتن و اونایی که می‌خواستن انقلابی فیلم درست کنن بعد از انقلاب خودشون می‌دونستن چطوری باید فیلم انقلابی درست کنن. چیز نداشتن خیلی.
خیلی کارهای چیز جسیکا دنبال روهاش تو ایران مشخصا چیز بوده، شهید سهراب شهید سالس بود به اضافه کیارستمی که سینمای اونا نشأت میگیره از اون سینما.
میشه بیشتر توضیح بدید در مورد جو بعد از انقلاب و جریان فیلم ساختن با سوزوندن سینماها و با آمدن سرکار یک دولت جدید و مشکلات فیلم ساز که اصلا بازار نبود برای نشون دادن فیلم و نمیدونم چقدر زود برنامه سانسور فیلمنامه و اینا شروع میشه. میشه توضیح بدید؟
خب بعد از انقلاب به خاطر اون تصویری که سینمای آمریکا به خصوص تو ایران بود و اینا، خب خیلی ها کسایی که به خصوص خیلی مذهبی تر و مؤمن و این حرفا بودن، اینا خب خیلی چیز بودن دیگه، مخالف سینما و تلویزیون بودن. برای همینم هم این مخالفت اصلا به این که اصلا هیچ سینمایی نباید وجود داشته باشه، ولی خیلی زود متوجه شدن که شاید بشه سینما نوع دیگه ای باشه، سینمایی که خیلی مردم رو به اصطلاح آموزش بده و سینمای اخلاقی باشه یا سینمایی باشه که به صورت بسیار تبلیغ بکنه ارزشایی که خود دولت داشته و اینها. در نتیجه اولین باری که شروع شد که به وزارت ارشاد اسلامی 1982 اولین سری چیزای استانداردی که برای فیلم سازا هست و مثلا منتشر کرد. تا قبل از اون تا یه سال دو سال سینما تعطیل بود، برای اینکه تکلیف معین نبود چی باید بشه، بالاخره چی کار باید کرد. بعد گفتن که خب باید اینا باشه، یعنی خانوما باید پوشیده باشن توی سینما، نباید تماس داشته باشن با مردا یا هنرپیشه‌های مرد، و داستانام باید بیشتر درباره داستانای انقلابی باشه که مردم رو به اصطلاح تشویق بکنه اینها. ولی بلا فاصله بعد از اینکه انقلاب، خب 1979 انقلاب شد، میدونید بعد 1980 چیز شد دیگه، صدام حمله کرد، بلا فاصله سینما شد به یه حالتی که باید مردم رو تشویق بکنیم که روحیشون بره بالا و بیان مثلا دفاع بکنن به طرف بل. اصلا حتی یه سینمای دفاع مقدس به وجود اومد که سینما میتونه چقدر مردم رو تهیج بکنه، چقدر آماده بکنه برای این. و بعد که جنگ تموم شد درست برعکس شد. جنگ که تموم شد گفتن دیگه ما باید فیلم‌های درست بکنیم که یه سری فیلم‌های کمدی، فیلم‌های که به اصطلاح موضوع خانوادگی داشت و اینا، اینا بیشتر چیز شد، تشویق شد، برای اینکه گفتن حالا باید روحیه مردم چیز باشه دیگه، جنگ و اینها بس دیگه. اینه که به خاطر شرایط یه خورده سینما چیز شد، اون 7-8 سال اول به خصوص، اون 4-5 سال اول همش در مورد روحیه انقلابی، روحیه مبارز، اینا همش اینطور، و زیاد جایی برای فیلم های نوع دیگه نبودش. خب بعد یه سری زیادی فیلمسازای دوره قبلی چیز شدن، از کار برکنارشن یا جزو لیست سیاه رفتن، هنرپیشه هم همینطور. و بعد که چیز شد، یک به اصطلاح استانداردای ارزش‌های سینمای اسلامی به اصطلاح یه مقداری منتشر شد، بعد گفتن که خب حالا ما باید هر کسی یک فیلمنامه‌ای داره بعد بیاره، ما اول اینو باید تصویب بکنیم تا بتونه فیلم بسازه، کسایی هم که تو فیلم کار میکنن و ما باید تصدیق بکنیم، هنرپیشه ها و کسایی که پشت دوربین کار میکنن. و بعد سر صحنه فیلم برداری هم خیلی وقتا کسی میامد که ببینه که مثلا همه چی درست داره پیش میره اینا. بعضی وقتا همین با وجود تمامی که اینا تایید میشد، بعد یه فیلمی که ساخته میشد بعد رو پرده که میرفت سرصدای یه ده در میاد، دو مرتبه فیلم رو میکشدن پایین. در نتیجه تا همین امروز با وجودی که یه مقدار زیادی ارزشایی که گذاشتن یا استانداردهایی گذاشتن که فیلم اینطوری باید باشه دیگه درسته، وقتی که منتشر چیز میشه به نمایش عمومی در میاد، باز دو مرتبه امکانی داره که بیان چیز بکنن و فیلم رو بکشن پایین و باز سازنده هاشو به سوال بگیرن و این صحبت ها. یعنی یه فضاییه که خیلی از فیلمسازا خودشون خودسانسور شدن، برای اینکه میگن که خب ممکنه اگه ما این کار رو بکنیم ممکنه خوششون نیاد. خودشون از قبل مثلا یه سری مثلا از قبیل کیارستمی مثلا گفت من هیچ وقت اصلا دیگه نمیرم فیلم بسازم که توش خانواده و زن و این حرفا، اصلا میرم فیلم از بیرون درست میکنم راجع به مسائلی که چیز این مسائل اصلا توش نباشه، این داستانها که ما ناچار بشیم که یا دروغ بگیم یا یه جورایی ساختگی باشه صحنه ها و اینا، اصلا از کنارش اینطوری رد بشه. ولی خب یه جوه بسیار مشکلی بود دیگه، ولی یه قسمتش برای یه عده خوب بود، برای یه عده که مثلا یه دفعه جوونا که یه دفعه می‌خواستن بیان فیلم بسازن از هر جا که اومده بودن و با خصوص کسایی که می‌خواستن که تجربه بکنن، ولی یه عده که یه دفعه چون خیلی عده تعداد زیادی از فیلمسازا نمیتونستن مثلا مال رژیم قبل بودن یا کاری کرده بودن، این یه نسلی تونستن مثلا بیان یه خود تمرین فیلمسازی بکنن این وسط. ولی خب یه مشکل بود، خیلی فضای بسیار بسیار مشکل بود و یه مقداری زمان سالهای 90 یه خود بازتر شد، دو مرتبه سختتر شد. حالا علاوه اقتصادی هم مسئله اقتصادی هم اومده روش، یعنی دیگه دولت به اون صورت اون اوائل خیلی یه سری فیلم رو که خودشون دوست داشتن مورد نظر بود اونا رو پول میذاشت سرمایه‌گذاری میکرد، بعد کم کم اونا رو هم کم کم کشید کنار. البته الان هنوزم بعضی از پروژه ها هست که مورد نظر اونا رو سرمایه گذاری میکنن، ولی بقیهش روی بخش شونه بخش خصوصیه و اگه نتونن کسی چیز بکنه. ولی خب دیگه شرط شد که دیگه الان همه اخبار رو میاد بیرون دیگه راجع به فیلم سازا. ولی اون سالای اول خیلی جالب بود، برای که هنوز کسی نمیدونست که مثلا دقیقاً چیکار. مثلا فرض کنید فیلم فکر کنم عروس بود مال افخمی که برای اولین بار کلوزآپ این خانم چیز هنرپیشه نیکی کریمی رو گذاشته بودن که خیلی با آرایش کرده بود و خب خیلی زیبا اینا، بعد اومدن یه دو گفتن اصلا کلوزآپ زنا نباید پس باشه. یعنی زبان سینما زبان مشکلیه، مثلا یه سری خب کلیگویی میشه کرد که خب فیلم ضد انقلاب نباشه، ضد اسلام نباشه، این اون زنا اینطور نباشه، ولی خب بقیهش مثلا یک ممکنه شما مثلا یه مونتاژی بکنی یا یه جوری زاویه بگیری یا یه جور شاتی بگیری که یه دفعه یک تعریفی داشته باشه یا یه اثری داشته باشه که غیر مطلوب باشه.
فیلمی که اون موقعی ساختون تموم شده؟
نه اون نصف کار است. اون یه فیلم بود برای کانون پرورش فکری و کودکان و جوانان، راجب یه بچه‌ایه که یه مسئولیت خیلی مهم می‌داره موقعی که داره چیزه باید یک پدرش در خطره، چون پلیس دنبال پدرشه و پدرش بهش یه مسئولیت میگه اینو ببر به دوست من بده، چون تو بچه‌ای کسی به تو شک نمی‌کنه، اینو ببر بده، این بچه باید چند تا خیابون بره به اینا و این، چون تو خیابونا باید بره. ما شبا با این بچه بعد مثلا فیلم برداری می‌کردیم، بعد که صدام حمله کرد و خاموشی بود دیگه، نمیشد چراغ گذاشت توی مثلا چراغ روشن کرد، نور روشن کرد برای شب دیگه. بچه‌م پدر بچه گفت مثلا جنگ من بچه‌مو دیگه نمیفرستم. خب حقم داشت بچه‌شو داده. بعد اینه که من نصف فیلمو فیلم برداری کرده بودم، به من گفتن که شما باید چیز کنید، هر طور شده باید بقیه رو تموم کنید. گفتم خب نمیشه بچه اینجوری جنگ و اینا، بعد تازه خاموشی ما چطوری رو چیز بذاریم، نور بذاریم اینا. اینه که گفتن خب بالاخره اختلاف پیش اومد، منم دیگه به چیز نکردم دیگه، دنبالشو نگرفتم مثلا، یعنی نرفتم جلسات چیزشون دیگه نرفتم، ولی همتون نصف کار فیلم مون دیگه. نه دیگه، نه دست اون هست، بله دست اون هست. شاید
پروژه جالبی باشه که اون فیلم رو الان تموم
بکنیم. آره ممکنه ممکنه
واقعا. مثل این اوتلو در سرزمین عجایب ساعدی برای تئاتر نوشته، حالا برای سینما هم باید کسی پشت صحنه های سینما رو بعد از انقلاب نشون
بعد از انقلاب نشون
کارگردان ها مجبور بودن چه کار بکنن، چطوری
نه اون خیلی جالب اون تو این بچه رو با هر جا تو شب میرفتیم شما همه اونا که توی تهران بودن میدونن دفعه مثلا 100 نفر جمع میشدن بعد اونا همه کارگردانی میکردن مثلا ما میگفتم سعید از اونجا راه برو میگفتن سعید از اونجا راه نرو پشت صحنه‌اش خیلی همیشه جالبتر از خوده
اصلا میخواد سینما رو از دید به اصطلاح جمهوری اسلام نگاه کنی همون اوتلو در سرزمین عجایبی که بهترین کاراست که میخواد ببینی که اصلا قانونی وجود نداره مثلا به نظر من این جمهوری اسلامی با هر نوع هنر مخالفه یعنی هیچ نوع همه هنران بودن با موسیقی مخالفه با تئاتر مخالفه با همه چی مخالفه وقت مخالفتی سیستماتیک نیست قانونی نداره یعنی یکی که میاد یه پرزیدن عوض میشه کل قوانین تغییر میکنه متوجه یعنی هر کی میخواد توی ایران مثلا هر گروهی توی دولت گروه های مختلف هستن یه گروه میخواد بر علیه اون باشه حمله میکنه به سینما یا به زن به هیچ چی دیگه نداره این یعنی میخوام با هم درگیر بشن سینما و هنره که داغون کنن یا حمله کنن
خب برای که سینما خیلی با قدرته سینما اگه تأثیر خیلی میدیوم خیلی چیزی قویه تو ایران برای همین انقدر چیزش هستن اگر که مثلا چیزی نداشت کسی سینما نرفت توجه نمیکرد اینا هم شاید انقدر توجه به سینما نمیکرد ولی سینما تو ایران خیلی چیز داره رو جوان ها به خصوص خیلی طرف
هم درگیری همین درگیری ها تو ایران مثلا خیلی فیلم سازه از داخل خود این دولت اومدن ده نمکی و اون تبریزی و اینا یا یکی دیگه اینا کسایی هستن که جزء به اصطلاح سربازای امام بودن که خودشون اومدن تو سینما فیلمای ساختن خیلی هم بهشون آوانس دادن برای یه به اصطلاح تو سانسور نداشتن قرار بگیره فران اما بازم نتونست اون سینما روش کنه به خاطر اینکه یک دولت ملوک و توایفیه یعنی هیچکی نیست که بتونه تصمیم بگیره اونجا
دهنمکی که خیلی روش کرده و داره روش میکنه دهنمکی هیچ مشکلی نداره
چه فیلمی؟ دو تا فیلم
کمال تبریزی آره ولی دهنمکی کاراش شدن یکی از پرفروشتن کاراست که ایران
خب برای که
به کسایی دیگه کله مردم میکنه و سیستم دوست داره این چیزا
به کسایی دیگه میدون نمیدن که ایشون میتونه فیلمایشون
این حکومت با سینما یا تئاتر یا هنر یا روزنامه یا تلویزیون نیست که بده نحوه استفاده یعنی اونا برای سیستم هست که مسئله است اگه به نفع سیستم حرکت بکنه روزنامه بنویسه تئاتر اجرا بشه نمیدونم فیلم باشه خیلی هم خوبه الان
سینمایی هم که برای اونا بخواد بنویسه سینما دیگه نیست
میدونم از داره میدونم این بحثی که من با شما چیز ندارم میگم کلن حکومت با سینما مخالفتی نداره تا جایی که فکر سینما مخالفت با اون حکومت باشه
تا جایی که برای دولت کار کنه یعنی اون به اصطلاح ایده‌ای که اون داره بتونه چیکار تو مردم پخش کنه اون سینما دیگه
یکی از اون کساییه که داره میکنه
بله دازه خود دهنمکی کسی است که بختیار رو در فراب در پاریس کشته.
نه
اینا نه.
خب متاسفانه من باید این جلسه به پایان برسونم چون متاسفانه وقتمون تموم شده. اما میتونیم البته به این گفتگوی جالب ادامه بدیم. اما میخوام که اگه کسی که میخواد بره اما میخواد عربانه میتونیم همین حالا از مهمون ما دوباره تشکر کنیم بسیار ممنون.